سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است که باید در سراسر جهان از آن حفاظت شود. آقای بنت با ابراز خرسندی از پیوستن به هشتگ آزادی آموزش و آموزش برای همه روز جمعه 19 اپریل در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که انهدام سیستم آموزشی و ممنوعیت دسترسی به آن نباید تحمل شود. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته درهای مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها را برای دختران و زنان افغان مسدود کردند. ایمل ولی خان، رهبر ایالتی حزب عوام نشنل، پاکستان را متهم کرد که می خواهد برای به دست آوردن پول سیاست گذشته خود در افغانستان را تکرار کند. او که ناوقت دیروز 19 اپریل در 400 با رسانه ها صحبت می کرد، مدعی شد که این سیاست به نام اسلام 50 سال است که ملت افغان را با تباهی روبرو کرده است.
همنے یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر اٹھانے والے ہیں
متاسفانہ اقداماتی که ما حالا دوباره انجام میدهیم و اداره ها بر اساس آن پول دریافت میکنند در این دو دیدگاه وجود ندارد که جهاد چی و چگونه بود، اما حالا برای به دست آوردن پول آن را دوباره تکرار میکنیم. ما یک کشور مسلمان و یک ملت مسلمان، یعنی قوم خود، قوم پشتون افغان را تباه کردیم. 50 سال است که آن ملت هنوز از نابودی خود رنج میبرد.
50 سال ہو گئے اس تباہی کے نقصان، وہ قوم بھی جھیل رہی ہے.
ایمل ولی خان پیش از این نیز پاکستان را متهم کرده بود که با حمایت طالبان نهادها در افغانستان را تخریب کرده است. حکومت پاکستان هنوز به اظهارات ایمل ولی خان واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که شام گذشته نیروهای آنها 3 طالب را در کابل کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته با نشر خبرنامه نوشته که چریکهای آنها شام گذشته در جریان یک عملیات برنامه‌ریزی شده اپراتیفی نیروهای طالبان را که در فابریکه حربی از مربوطات ناحیه 2 شهر کابل تجمع کرده بودند هدف قرار دادند. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که این نظامیان طالبان می‌خواستند برای تلاشی خانه های غیر نظامیان به شهرک امید سبز بروند. تا کنون قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل در این مورد چیز نگفته است. در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌های مدهش یک هفته اخیر در افغانستان و پاکستان، خسارات هنگفت مالی و گسترده به زیربناهای اقتصادی و زمین‌های زراعتی در 2 طرف سرحد وارد شده است. بر اساس روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، در نتیجه این رویدادها حداقل 135 تن در این 2 کشور کشته شدند که 21 تن آنها دهقین بودند که در ایالت پنجاب پاکستان هنگام برداشتن حاصلات گندم مورد اصابت سائقه قرار گرفتند. همچنین هزاران خانه آسیب دیده به طور کلی و یا قسمی ویران شده است. چندین مورد مرگ ناشی از فرو ریختن سقف خانه ها در افغانستان و پاکستان گزارش داده شده. حدود 100,000 هکتار زمین زراعتی در این 2 کشور از بین رفته و هزاران رأس مواشی نیز تلف شدند. راسل برنتلی، یک شهروند آمریکایی در شهر دونسک تحت کنترل روسیه در اوکراین درگذشت. مارگریتا سیمونیان، رئیس رسانه دولتی آرتی روسیه، روز جمعه 19 اپریل در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته که بنتلی با سرویس خبری اسپوتنیک روسیه همکاری میکرد، اما نگفته که او چگونه درگذشته است. پلیس منطقه دونسک در هفته گذشته در اعلامیه گفته بود که راسل بنتلی، متولد سال 1960 میلادی، که خود را حامی نیروهای تحت حمایت روسیه در اوکراین معرفی کرده بود و رسانه های دولتی روسیه او را خبرنگار جنگ توصیف کرده بودند، در 8 اپریل ناپدید شده است. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دو زن پیشتاز و مدافع حقوق بشر بار دیگر صدایشان را در دفاع از حقوق زنان افغانستان بلند کردند و از طالبان و جامعه جهانی به شدت انتقاد نمودند. شماری از مراکز آموزشی در کابل ادعا میکنند که وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی از آنها تعهد کتبی گرفته که نباید به دختران بالاتر از صنف ششم تدریس کنند.
نگانا امیدشان مراکز آموزشی بود. این کورسای آموزشی هم بند شد برای دختران بالاتر از صنف شش که خیلی ناامید کننده.
نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌های جامعه جهانی برای متقاعد کردن طالبان و پذیرفتن حقوق اساسی افغان‌ها به خصوص حقوق زنان و دختران بی‌نتیجه بوده است. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که پس از حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می‌کند. شنیدن پیام هایتان را که بر رادیو آزادی فرستاده اید هم در این ساعت فراموش نکنید.
دولت ایران، دولت طالب هیچ فرق نمی کند. فقط ظلم و ستم کده رو ایست مردم. با ترس و لرز زندگی کده رو ایست زندگی. یک دفعه دو دفعه جای ما تغییر می تونم چون نمی تونم زندگی کنم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه اول ثور 1403 شمسی برابر است به 20 اپریل 2024 میلادی. دو زن پیشتاز و مدافع حقوق بشر بار دیگر صدایشان را در دفاع از حقوق زنان افغانستان بلند کردند. جنیفر لارنس، ستاره سینمای هالیوود، و ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در یک مصاحبه تازه با زنان افغان ابراز همدردی نموده و از طالبان و جامعه جهانی به شدت انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جنیفر لارنس، ستاره سینمای هالیوود، و ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه مشترک با روزنامه گاردین که روز جمعه منتشر شد، از محدودیت‌های حکومت طالبان در زمینه آموزش و کار دختران و زنان افغان انتقاد کردند. در این مصاحبه جنیفر لارنس بیشتر در مورد احساسات زنان در افغانستان و اهداف فیلم تازه خود صحبت کرده است. نان و گل گلاب فیلم جدید مستند است که به طور مشترک توسط جنیفر لارنس و ملاله یوسفزای ساخته شده و به بررسی وضعیت دختران و زنان افغان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌پردازد. خانم لارنس می‌گوید امید که این فیلم مستند یک تلاش ناموفق نبوده، بلکه مبارزه باشد که آغاز شده و جامعه جهانی باید شاهد وضعیت زنان افغان باشد. با گفته لارنس این تلاش ها نباید بیهوده باشد، بلکه باید بر حکومت ها فشار آورده شود که با طالبان محاسبه کنند. ملاله یوسفزای که در سن 17 سالگی در سال 2014 میلادی به دلیل تلاش هایش در زمینه حمایت از حق آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه صلح نوبل شد، در این مصاحبه گفته دخترانی که امروز در افغانستان به دنیا می آیند بیشتر با وضعیت وحشتناک روبرو هستند، زیرا سرنوشت دختران افغان با ظلم سیستماتیک و بر اساس جنسیت از سوی طالبان تعیین می شود. ملاله میگوید که این بدترین شکل تبعیض است که زنان از بسیاری از حقوق و فرصتهای ابتداییشان محروم شدند. ملاله یوسفزای جامعه بین المللی را با آزمون کشیده میپرسد که چرا در قبال این وضعیت سکوت اختیار کرده و از افغانها میخواهد که رهبرانشان را پاسخگو و تحت فشار قرار دهند. نان و گل گلاب که سهرا مانی فیلم ساز افغان کارگردان آن است، زندگی سه زن را پس از اگست سال 2021 میلادی قصه می کند. یک زن که بر اساس قوانین تازه طالبان خود را در خانه زندانی کرده، دیگری که دکتر دندان است و به دلیل دفاع از حقوق زنان توسط طالبان زندانی شده، و زن سوم که افغانستان را ترک و به پاکستان فرار کرده است. قرار است که این فیلم از 21 جون سال جاری در اپل تیوی و در سینماهای خاص نمایش داده شود. جنیفر لارنس حدود 3 سال پیش پس از شنیدن گزارش‌های در مورد وضعیت زنان افغان مفکوره ساختن این فیلم را مطرح کرد. او در مصاحبه در سال 2022 میلادی گفته بود چگونه میتوان دختر خود را بزرگ کرد و معتقد بود که او شایسته برابری و مساوات نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از مراکز آموزشی در کابل ادعا میکنند که وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی از آنها تعهد کتبی گرفته که نباید به دختران بالاتر از صنف ششم تدریس کنند. در این تعهدنامه که روز سه‌شنبه هفته گذشته به این مراکز فرستاده شده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است که الا گرفته است که آمده در این تعهد آمده است که الا امرسانی از شاگردان دختر که سنشان مطابق لایحه مکاتب مشخص است در کورس‌های آموزشی جذب ننمایند. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان به ادامه محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم این بار تعهد کتبی را جهت عدم تدریس دختران به مراکز آموزشی در کابل فرستاده است. در این تعهدنامه که روز سه‌شنبه هفته روان به این مراکز فرستاده شده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از مسئولان مراکز خواسته شده که آن را امضا کنند و سرپیچی از آن جرم پنداشته شده است. در تعهدنامه تاکید شده که هیچ مرکز آموزشی اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ندارند. شاگردان دختر پایین‌تر از صنف ششم باید توسط استادان زن تدریس شوند و همچنان آمده که هیچ بهانه‌ای برای نقض این دستور پذیرفتنی نیست. در بند پنجم این تعهدنامه ده ماده‌ای آمده که حسب فیصله رهبری مکاتب و مراکز آموزشی اوناسیه از صنف هفتم الی دوازدهم معطل میباشد الا امر و هدایت ثانی از شاگردان اوناسیه که سن آنها مطابق لایحه مکاتب مشخص است در کورس آموزشی جذب ننماییم و در صورت که خلاف امر و هدایت فوق اجراات صورت گیرد مسئولیت آن به دوش خود فرد خواهد بود. در تعهدنامه همچنان گفته شده که صنف‌های دانش آموزان دختر پایین‌تر از صنف ششم و پسران از هم باید جدا باشد و دانش آموزان دختر پایین‌تر از صنف ششم باید از سوی آموزگاران زن تدریس شوند. رعایت حجاب از سوی آموزگاران زن و دانش آموزان دختر از دیگر موارد است که در تعهدنامه از سوی وزارت معارف حکومت طالبان به آن اشاره شده است. با این حال مسئولان سه مرکز آموزشی در کابل به شرط عدم فاش شدن هویتشان دریافت این مکتوب از سوی وزارت معارف حکومت طالبان را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول یک مرکز آموزشی در کابل که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود و صدایش را نیز تأخیر دادیم به رادیو آزادی تایید کرد که این تعهدنامه را امضا کرده و پس از این مطابق پالیسی وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت خواهند کرد. او افزود:
ما آمد در دفتر کورس ما را امضا کردیم. به اساس نمود تعهدنامه ما شاگردای بالاتر از صنف هفتم درس نمیدیم. ما به اساس پالیسی وزارت معارف فعالیت خود ادامه میدیم و دیگه مطابق به اون پالیسی پیش میریم. دیگه تعهدنامه از ما گرفته، متن تعهدنامه را به شما روان کردیم.
یکی دیگر از مسئولان یک مرکز آموزشی در ناحیه هشتم شهر کابل که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد و صدایش تغییر داده شده است، به رادیو آزادی گفت تعهدنامه به حوزه تعلیمی فرستاده شده اما او تا اکنون آن را امضا نکرده است. او میگوید:
در رابطه با مکتوبی که از طرف امارت اسلامی به حوزه تعلیمی فرستاده شده، یکی از موارد دویی است که هیچ یک از طبقه اوناس بالاتر از صنف هفت نمیتونه در مرکز تعلیمی مورد تعلیم قرار بگیره. دروازه تعلیمی در کل برای طبقه اوناس باید بسته باشه و شکل با حجاب باشه یا بی حجاب باشه موضوع مطرح نیست. موضوعی است که دروازه برای طبقه اوناس در کل باید بسته باشه.
خواستیم در این مورد از وزارت معارف حکومت طالبان بپرسیم اما منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این همواره گفتند که برای برداشتن ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران منتظر نهایی شدن یک طرزالعمل و فرمان رهبرشان هستند. با این حال اقدام تازه وزارت معارف حکومت طالبان دختران محروم از آموزش را بیشتر از پیش ناامید کرده است. زهرا دانش آموز صنف نهم مکتب که پس از بسته شدن مکاتب تنها مکان فراگیری دانش برای او همین مراکز آموزشی بود، برای رادیو آزادی گفت:
وجود ای که مکتبا بند بود، پنتون ها برای دخترها بسته شد، نتونستن درس بخونن، یگانه امیدشان مراکز آموزشی بود. کورس های آموزشی هم بند شد برای دختران بالاتر از صنف 6 که خیلی ناامید کننده. ما خواستم از جامعه جهانی، سازمان ملل و کسایی که به خاطر ظرفیت دخترها کار میکنن، UN، همین را میخواهیم که دوباره مراکز آموزشی باز شود.
حکومت طالبان پیش از این نیز به مراکز آموزشی دستور داده بود تا دختران بالاتر از صنف ششم را برای تدریس جذب نکنند، که حتی برخی از مراکز آموزشی به ویژه مراکز آمادگی کانکور در نبود دانش آموزان دختر با مشکلات اقتصادی مواجه شدند و برخی دیگر نیز مراکزشان را بستند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در ماه سپتامبر 2022 میلادی نیز دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. محدودیت های طالبان بر زنان در همه عرصه های زندگی هرچند با انتقاد تند جامعه جهانی روبرو است، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه زنان و دختران را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌های جامعه جهانی برای متقاعد کردن طالبان و پذیرفتن حقوق اساسی افغان‌ها به خصوص زنان و دختران بی نتیجه بوده است. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای، پس از حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می‌کند. بر اساس رسانه‌ها در اوایل صبح دیروز صدای انفجارها در نزدیک شهر اصفهان شنیده شده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مورد احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل، میگوید که جمهوری اسلامی از هر جنگ برای جنگ شدیدتری که با مردم خود دارد استفاده میکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با اشاره به حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران میگوید که زمان آن فرا رسیده تا چرخ خطرناک انتقام در شرق میانه متوقف شود. گوتریش روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم میکند. سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از هر گونه توسعه بیشتر خشونت ها که می تواند منجر به پیامدهای ویرانگر برای همه منطقه و فراتر از آن شود، با یکدیگر همکاری کنند. پس از حمله 13 حمل بر کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت سوریه، که در نتیجه آن 7 نظامی ارشد ایرانی به شمول محمد رضا زاهدی، یکی از افسران ارشد سپاه پاسداران، کشته شدند، ایران حمله گسترده ای از طیارات بی پیلوت و راکتی را بر قلمرو اسرائیل انجام داد. پس از آن احتمال حملات تلافی جویانه اسرائیل بر قلمرو ایران مطرح شده بود. آیا این سلسله از تحرکات نظامی بین ایران و اسرائیل به یک جنگ تمام عیار در منطقه مبدل نخواهد شد؟ شیرین عبادی، وکیل مدافع و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 میلادی، با اشاره به این نکته روز گذشته به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیل که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت 8 سال جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 سال کردند که دیدیم تمام احزاب را از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
شماره از رسانه های امریکایی دیروز گزارش دادند که اسرائیل با استفاده از راکت ها و طیارات بی پیلوت بر اهداف در داخل ایران حمله کرده و در ویدیویی که پس از شبکه های اجتماعی در رسانه های خبری منتشر شد، گفته می شود که صدای چندین انفجار بزرگ در نزدیک شهر اصفهان شنیده شده است. درست ساعت پیش از این رویداد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سازمان ملل متحد گفته بود که در صورت هر گونه توسل به زور از سوی اسرائیل و نقض حاکمیت ایران، جمهوری اسلامی از دادن پاسخ قاطع و مناسب به آن ذره دریغ نخواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و در ادامه،
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که همسر وزیر محمد نورتانی، یک مهاجر افغان که چند پیش در ترکیه از سوی صاحبان کار خود به قتل رسید، مدعی است که برخی از اعضای بدن همسرش قبل از آن که جسد او به آتش کشیده شود برداشته شدند. اما پیش از آن، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌های جامعه جهانی برای متقاعد کردن طالبان و پذیرفتن حقوق اساسی افغان‌ها به خصوص زنان و دختران بی‌نتیجه بوده است. لیندا توماس گرینفیلد روز پنجشنبه در یک نشست در توکیو، پایتخت ژاپن، گفت که آمریکا زنان افغان را فراموش نکرده، اما نگران است که زنان افغان امید خود را از دست دهند. این در حالی است که شماری از زنان و دختران افغان که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان روبرو‌اند، از سیاست جامعه جهانی در برابر طالبان انتقاد می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که تلاش‌های جامعه جهانی برای متقاعد کردن طالبان به پذیرفتن حقوق اساسی افغان‌ها، به خصوص زنان و دختران، تاکنون نتیجه در پی نداشته است. لیندا توماس گرینفیلد روز پنجشنبه 18 اپریل در یک نشست در توکیو، پایتخت ژاپن، گفت نگران است که زنان افغان امید خود را از دست دهند. خانم گرینفیلد که در پاسخ به پرسش یک تن از اشتراک کنندگان نشست این سخنان را مطرح کرده، افزود:
می‌خواهم بگویم که بسیار ناامید کننده است. ما پیشرفت زیادی نکرده ایم و من نگرانم که زنان افغان امید خود را از دست بدهد.
او تأکید کرد که کشورش زنان افغان را فراموش نکرده و به تلاش‌های خود برای مشارکت آنان در آینده افغانستان ادامه می‌دهد. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد همچنان گفت دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه حقوق بشر و خصوص حقوق زنان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از بین رفته است. گرینفیلد با اشاره به کارش برای حقوق زنان افغان در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان گفت: اکنون آنچه اتفاق می‌افتد از مسیر پیشرفت در زمینه حقوق زنان خارج است. از زنان افغان که اکنون زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند و ادعا دارند با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان زندگی برایشان دشوار است، از نوع سیاست جامعه جهانی در برابر حکومت طالبان انتقاد دارند. اسپوجمه که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از مؤسسات در بخش حقوق بشر کار میکرد و اکنون نمیتواند به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان به این کارش ادامه دهد، گفت:
روز به روز چالش‌ها و سختی‌ها بیشتر شده میره بالای زنان افغانستان در داخل، که این بسیار یک کار نخوشایند هست که حتی بعضی از دختر خانم ها و زنان افغانستان در داخل کشور نمیتونن بیرون بروند برای لقمنان حلال پیدا کردن.
یک تن از محصلین پانتون کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی میگوید:
بارها هم شاهدی بودیم که در کنار زنان فقط در گفتن هستم، اما در عمل دیدن نشده. و یکی دری از دو سال بیشتر میشه که بر وضعیت زنان هیچ تغییری نامده، فقط قیدات و شرط و شرایط زنان سخت‌تر شده رفته.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که وزارت خارجه آمریکا نوخت روز چهارشنبه گفته که حقوق مساوی برای زنان و دختران افغان همچنان یک اصل کلیدی سیاست آنان در قبال افغانستان است. و دان پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، گفته بود که اگر زنان و دختران افغان از مشارکت در جامعه و اقتصاد حذف شوند، طالبان به مشروعیت دست نخواهند یافت. حکومت طالبان بارها گفته که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. طالبان اما پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان، در بسیاری از ابعاد زندگی زنان و دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم گرفته تا رفتن به پانتون، کار در بسیاری از مؤسسات دولتی و غیر دولتی، رفتن به ورزشگاه‌ها، مشارکت سیاسی، رفتن به تفریحگاه‌ها و اماکن عمومی و بسیاری موارد دیگر، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های متعددی طی فرامین جداگانه وضع کردند.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم. اما پیش از آن، همسر وزیر محمد نورتانی، یک مهاجر افغان که چند پیش در ترکیه از سوی صاحبان کار خود به قتل رسید، مدعی است که برخی از اعضای بدن همسرش قبل از آن که جسد او به آتش کشیده شود برداشته شدند. قمرگل روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طب عدلی در ترکیه این مسئله را به تازگی تایید کرده است. وزیر محمد نورتانی که به گونه غیر قانونی در یک معدن استخراج زغال سنگ در شهر زونگلداک ترکیه کار میکرد در نومبر 2023 کشته شد و جسدش یک روز بعد در حالی که سوختانده شده بود یافت شد. در این مورد سحر لیوال گزارش میدهد.
همسر مهاجر افغانی که چند قبل در ترکیه از سوی صاحبان کار خود کشته شد ادعا می کند که برخی از اعضای بدن همسرش قبل از آن که جسد او از سوی صاحبان کارش با آتش کشیده شود برداشته شدند. قمرگل همسر وزیر محمد نوردانی روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این موضوع اکنون از سوی طب عدلی ترکیه نیز تایید شده است.
بلام اعضای بدنش نبود، امش گرفته بود. من امش باز فریاد میزدم به امی، میگفتن که اعضای بدنش کلان گرفته. اینها باور نمیکردم. الان تازه وکیل ما کشیده که یعنی اعضای بدنش گرفته. کلان شکمش باز بود. آتش زده که یعنی نشانه دستمون معلوم نشه.
قمرگل همچنان مدعی است که صاحب کار وزیر محمد هنگامی که او زنده بود به همه کارمندان از جمله شوهرش پیشنهاد داده بود که در بدل دریافت 20,000 دلار آمریکایی برای پدرش یک گرده خود را بفروشند. به نقل از رسانه ترکیه سوزچو، پس از این ادعای خانم قمرگل، پدر انور گیترا اوغلو مالک کار وزیر محمد فقید که احتمال می‌رفت بیماری کلیوی داشته باشد به هدف بررسی بیشتر برای معاینه به شفاخانه آورده شد، اما گزارش شده که هیچ نشانه از جراحی گرده وجود نداشته است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، وزیر محمد نوردانی 50 ساله مهاجر افغان در 9 نوامبر 2023 از صاحبان کارش که در یک معدن زغالسنگ غیر قانونی در شهر زونگلداک ترکیه کار میکرد به قتل رسیده و جسدش با آتش کشیده شد. بر بنیاد این گزارش ها در آن زمان در پیوند به قتل او 6 نفر دستگیر، اما 4 تن آنان با قید ضمانت از بند آزاد شدند. با آنکه مظنونان دستگیر شده در پیوند به این پرونده اعتراف کرده بودند که او را به دلیل عدم افشای استخراج غیر قانونی معدن زغالسنگ سوزاندند، اما به تازگی وکیل مدافع قضیه قتل نوردانی به برخی از رسانه‌های ترکی گفته که فقط بدن مقتول سوختگی عمیق داشته، اما صورت، دست‌ها و پاهای او قابل تشخیص و شناخت بوده است. در گزارش این رسانه‌ها به نقل از وکیل قضیه که به نام شکر معرفی شده، همچنان آمده از آنجایی که گرده چپ وزیر محمد به دلیل سوختگی عمیق قابل تشخیص نبود، احتمالاً قبل از سوزاندن قاچاق شده است. پیش از این گزارش طب عدلی ترکیه تنها حاکی از آن بود که روی جسد او تیر ریخته شده و آتش زده شده است. خواستیم نظر سفارت افغانستان در ترکیه را در مورد این قضیه و حقایق جدید به دست آمده در این مورد بپرسیم، اما منابع در این سفارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این یک منبع در سفارت افغانستان در ترکیه در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که پلیس ترکیه در حال بررسی این قضیه است. خانواده مقتول به رادیو آزادی گفته که قبل از رفتن به ترکیه 20 سال در ایران زندگی می‌کردند و زمانی که تهدید به اخراج شدند به ترکیه رفتند، اما اکنون با این سرنوشت روبرو شدند. این اولین بار نیست که یک پناهجوی افغان در کشور با چنین سرنوشت مواجه می‌شود. پیش از این هم برخی افغان‌ها در کشورهای مثل ترکیه، ایران و پاکستان با رویدادهای از این دست روبرو شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ایران هم مدست طالب است، هیچ فرق نمی کنه. دولت ایران، دولت طالب، هیچ فرق نمی کنه. فقط ظلم و ستم کده رایست کد مردم، بدتر سلر زندگی کده رایست زندگی. برای فعلا من خودم هم روز یک دفعه دو دفعه جای ما تغییر میتونم، چون نمیتونم زندگی کنم.
تقریبا 23,000 قانونی دیدیم تو مش داشتیم دیگه. خانواده ایم هم خوب بود دیگه. حالا دیگه خلاصش بکنم دیگه، کاری ندارم دیگه. چند بار رفتم ایران دیگه، آمدم دیگه، دیگه کاری نیست دیگه. همینجا میرم ایران کار میکنم دیگه. صبح رفتم میخوام بار چرمی هم امره مامای ما برم دیگه.
حکومت گروه طالبان در افغانستان اکثریت نیروی امنیتی در پاکستان و یا در ایران و کشور و بعض کشور دیگه مواجه شدن، یک تاشون در افغانستان موندن.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است که باید در سراسر جهان از آن حفاظت شود. آقای بنت با ابراز خرسندی از پیوستن به هشتگ آزادی آموزش و آموزش برای همه روز جمعه 19 اپریل در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که انهدام سیستم آموزشی و ممنوعیت دسترسی به آن نباید تحمل شود. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته درهای مکاتب متوسطه، لیسه ها و پنتون ها را برای دختران و زنان افغان مسدود کردند. ایمال ولی خان، رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل، پاکستان را متهم کرد که می خواهد برای به دست آوردن پول سیاست گذشته خود در افغانستان را تکرار کند. او که ناوقت دیروز 19 اپریل در 400 بار رسانه ها صحبت می کرد، مدعی شد که این سیاست به نام اسلام 50 سال است که ملت افغان را با تباهی روبرو کرده است. ایمال ولی خان پیش از این نیز پاکستان را متهم کرده بود که با حمایت طالبان نهادها در افغانستان را تخریب کرده است. حکومت پاکستان هنوز به اظهارات ایمال ولی خان واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده است که شام گذشته نیروهای آنها 3 طالب را در کابل کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته با نشر خبرنامه نوشته که چریک های آنها شام گذشته در جریان یک عملیات برنامه ریزی شده اپراتیفی نیروهای طالبان را که در فابریکه حربی از مربوطات ناحیه دوم شهر کابل تجمع کرده بودند هدف قرار دادند. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که این نظامیان طالبان می‌خواستند برای تلاشی خانه های غیر نظامیان به شهرک امید سبز بروند. تا کنون قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل در این مورد چیزی نگفته است. راسل بنیتلی، یک شهروند آمریکایی در شهر دونسک تحت کنترل روسیه در اوکراین درگذشت. مارگاریتا سیمونیان، رئیس رسانه دولتی آرتی روسیه، روز جمعه 19 اپریل در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته که بنیتلی با سرویس خبری اسپوتنیک روسیه همکاری میکرد، اما نگفته که او چگونه درگذشته است. پلیس منطقه دونست در هفته گذشته در اعلامیه گفته بود که راسل بنیتلی، متولد سال 1960 میلادی، که خود را حامی نیروهای تحت حمایت روسیه در اوکراین معرفی کرده بود و رسانه های دولتی روسیه او را خبرنگار جنگ توصیف کرده بودند، در 8 اپریل ناپدید شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ماستید. و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی، در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارند یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیمی را که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت می شود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خود کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعض وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار وقت شده. ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
و قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری بچه خوش می آید و بگوید ها ما قبول دارم. تا نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه، حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم مونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شکسته شکسته ای زمانه زمان بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در